بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات مرحمتك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
موضوع بحث ما نقش فقهای منافق یا علماء سوء در تخریب چهره، شخصیت و قیام سید الشهداء صلوات الله علیه است. قریب به 7 یا 8 شب تمرکز ما بیشتر بر رفتارهایی بود که جناب عبدالله پسر خلیفه دوم راهکارهاش، رفتارهاش، ارتباطاتش با بنی امیه، ماجرای تحکیم یعنی حکمیت، نقش او در خیزش خوارج یمنی، معاذ الله احمقانه جلوه دادن قیام سید الشهدا، تحریم قیام سید الشهدا، فعالیت رسانه‌ای شدید برای منع جذب مردم به سمت ایشون، برداشتن نقطه اتهام از روی یزید به کوفیان، و مواردی از این دست پرداختیم. اگر شما در منابع ما میبینید از دو امام بزرگوار ما اینطور نقله، هم از کریم اهل بیت هم از زین العابدین علیهم السلام، روایتی که از زین العابدین علیه السلام در اعمالی شیخ صدوق میفرماید که امام سجاد علیه السلام لا یوم که یوم الحسین، روایت طولانیه، منتها قبلش یه نکاتی هست که در مورد قمر منیر بنی هاشم حضرت فرمود، بعد میفرمود که لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی اون روزی که بر ابا عبدالله الحسین یعنی مثل امروزی گذشت نمیشه. از دلف الیه 30,000 رجل، 30,000 نفر. اون نقطه اصلی که بحث ما میخواست مطرح کنه ایجاد دو قطبی بود که سید الشهدا رو مقابل قرار بده و بعد ترجیح ندن دورو یزید و از نابش نوکرانش امام حسین رو کشتن، نتونستن دفاع کنن. بارها عرض کردیم و جاهای دیگه هم شنیدید که در جلسه ای که زین العابدین علیه السلام سخنرانی کرد، یزید گفت من نمیخواستم بکشم، خدا و عبدالله لعنت کنه، یعنی نتوانست تئوری به صورت تئوری قتل ابا عبدالله الحسین رو توجیه کنه، رضا سعی که دستر خودش باز کنه، فعالیت خودش رو انکار کنه، مباشر بودنش و دستور همه رو انکار کنه. من نمیدونستم عبیدالله فلان فلان شده این کارو کرد. کاری که این گروه کردن اینه که دو امام رو بهش اشاره دارن، از دلف الیه 30,000 رجل، 30,000 نفر او رو احاطه کردن، کلون یتقربون الالله به دمه. یعنی چی یتقربون الالله به دمه؟ یعنی همون چیزی که روزش رو باز کرد ابن العربی. آقا شما اگر یه نفر قتل انجام بده، ولی یه دم تقاضای قصاص رو این قتل عمد داشته باشه، اعدامش بکنه، نه قاضی رو کسی این وسط توبیخ میکنه، نه رئیس قوه قضاییه رو کسی توبیخ میکنه، حتی ولی یه دم هم کسی توبیخ نمیکنه. میگن کی؟ میگن دین این حق رو قرار داده، شرع رسول الله، درسته؟ اینا برای این که انگشت اتهام از روی بنی امیه به ویژه یزید بردارن تصریح کرد، گفت چه کنیم؟ شرع رسول الله دلالتش بود که قیام کنه هر کسی علیه سلطنت این مهدور الدم و این جهاد فی سبیل الله، لذا تو کربلا هر دو تا سپاه نماز خوندن، تازه نماز زید و شدار نذاشتن تمام بشه، بلکه میخواستن این نماز نیست، مال ما نماز. از دلف علیه فلاسون الف رجل کلون یتقربون الالله به دمه، یا خیل الله ارکبی. یعنی با ادبیات دینی پسر پیغمبر رو کشتن. کی جا انداخت این ادبیات دینی رو؟ این علمای سو. اینا کاری کردن که خود یزید طاقت این که پشت قتل سید الشهدا بیسته رو نداشت. اینا اومدن تئوریزش کردن. بعدم یه سگانه ای درست کردن که بگن اصلا امام حسین معاذ الله خودش هم آخر دیگه پشیمون هم شده بود، نمیدونست باید چه کار کن. با اینکه چند دفعه توضیح دادیم گفتن آقا یه بار دیگه هم توضیح بدید که علت این که دو شب و نیم به اون جمله حیرت آور امام حسین علیه السلام میخواست برود دست در دست یزید بگذارد و با رفاقت مشکل خود را حل کند، آقا چرا انقدر آتش گرفتی که دو جلسه اونیم به این جمله اختصاص دادی؟ رجوع بفرمایید به اسوات گذاشته، توضیح دادیم. فقط یه جمله عرض می‌کنم، به این دلیل که این توهین و تهمتی که این بهتانی که عمر سعد به سید الشهدا زده، اولا در اون بهتان هم رفاقت نیست. رفاقت با یزید در اون بهتان بنی امیه هم نیست. ثانیاً اگر کسی این جمله رو بگه از قیام سید الشهدا هیچ نمیمونه، باید شطرنجی کنن به جای اینکه مشکیزنشون کنن، چیزی باقی نمیمونه اصلا.
گوینده حرف هم از دو جهت قابل اهمیت،
صاحب کرسی درس خارج، اولا از موضع علم حرف زده 70 دقیقه، نه اینه که یه نفر بیاد حرفی بزنه بگه آقا من متخصص نبودم یه چیزی پرانده. دو، شخصیتیه که به شدت ترویج رسانه‌ای میشه. جلسات 20 نفره او در ماه محرم در میلیون ها نفر اعضای کانال های اخبار داره این حرف ها منتشر میشه، رجوع کنید میبینید. خب اگر ما یک توهینی در این سطح آشکار به سید الشهدا میشه، اینطور قیامو داره نابود میکنه از کسی که صاحب کرسی درس خارج فقه و اصوله، حرفاش هم رسانه‌ای میشه در روزنامه ها. یه رصد کنید 10 روز اخیر رو میبینید اکثر روزنامه های یک جناح هم ایشون رو اخبارش رو کار کردن، هم حرفاش رو داره رسانه‌ای میشه. اگر اینجا ما حرف نزنیم کی باید حرف بزنیم؟ خب ما هی میگیم آقا اون موقعی که میخواستن میرزا علی سقط الاسلام رو بکشن، رفتن به یده گفتن آقا امسال قمه نزنید، شمشیراتون رو بکنید تو شکم روسا، دارن مجتهد شهر رو دار میزنن روز عاشورا. گفتن نه ما مشغول عزاداری هستیم. اگه قرار باشه جلسه سید الشهدا تشکیل بشه، تو این جلسه ما به سینمون بزنیم هویت سید الشهدا رو علنی رسانه‌ای، 10,000 نفر به گوششون خورده، نابود بکنن، اینجا حرف نزنیم که اصلا ما رو آوردن حرف بزنیم که چی؟ تخدیر مخدر به شما بزنیم، حالی ببره مجلس. لذا به نظر میاد روشنه. یه نکته مهم دیگری هم میخواستم مطرح کنم، اون انشالله یه جای دیگه چون فرصت نیست عرض میکنم. جنبندی نهایی ما یه بخش انتهایی هم داره، این بحث خیلی مفصله، این عالمان سو، ولی اینو لازم دونستم حتما امروز مطرح کنم. کی باعث شد که قیام امام حسین علیه السلام حرام، مبارزه با سید الشهدا ثواب قلمداد بشه؟ خود حضرت در لحوف هست که گله کردن، فرمودن اون شمشیری رو که ما یعنی اهل البیت رسول خدا آوردن تا از دشمنان ما و شما با اون شمشیر دفاع کنیم، یعنی شمشیر اون مبارزه‌ای که با اهل بغی مطرحه مال وقتیه که از نظام اسلامی و کیان نظام اسلامی دفاع بشه، نه نظام یزید. یزید که ممثل حکومت اسلامی نیست. خب اینو دارید علیه ما استفاده میکنی؟ خب گله سیدالشهدا از کیه؟ مقلدین که کاری نیستن آقا، نه؟ مرجع تقلید کی بوده؟ چی فکر میکرده؟ چی میگفت؟ بحث ما اونا بودن، اونا. یه نکته ای رو امشب اضافه کنم، حالا خیلی نه شما حال دارید و بندم مزاجم اصلا مناسب نیست، اینو به عنوان تکمیله بحث عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم، قصور و تقصیرهای حقیرم انشالله حلال کنید. بضاعت مزجات ما هم انقدره. یکی از اون جاهایی که آسیب جدی خوردیم، عرض کردیم جریان نفاق با استفاده از خاطره و خواب و قسم که آیات و روایات و نکات فرق شو عرض کردیم، میاد مقابله سازی میکنه با جبهه حق. رسول الله فرمود میخواید گمراه نشید، من دو چیز یادگار میذارم، انی تارکن فیکم و ثقلین یا ثقلین، کتاب الله، کتاب الله حبل ممدود الاستماع الالعرض و اطفتی اهل بیت. تا وقتی به اینا بسته شدید خیالتون راحت باشه، گمراه نمیشه. این دوتا هم با همن، یکیشو بگیری حسبنا کتاب الله بگی، یکیشو کم کنی یا کتاب الله و سنت پیغمبر و سیره شیخین یکی بهش اضافه کنی فرق نمی کنه. این دوتا با همن، کم و زیاد بکنی از بین میره. ما انتمسکتم به ما لن تضلوا بعدی، این دوتا چی هن؟ لن یفترقا یا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. اینا با همن تو در حوض و کوثر به من برسن. اون جریان، خب الان ممثل اهل البیت که زمان عاشورا آقا عبدالله حسین دیگه، الگو اهل بیت که، فرد شاخص اهل بیت که عددش اطاعت کرد کنار قرآن کیست؟ لذا شما نگاه کنید تو خود کربلا حضرت فرمود که اگه قبول ندارید منم اون کسی که شما باید بهش ازش اطاعت کنید، برید ابو سعید خدری، انس بن مالک اسم بردن، سهل ساعدی، برید بپرسید پیغمبر در مورد من گفته سید ثواب اهل الجنه، سرور جوانان اهل بهشت، یعنی برترین فرد اهل بهشت. بنابراین برترین فرد این دنیاست که میشه برترین فرد بهشت دیگه، پارتی بازی که نیست که. امامت با منه، قبول ندارید بذارید از اصحاب پیغمبر بپرسید. اون جریان باید چه کار کنه؟ باید با این مقابله کنه. منبع دین، مأخذ اصلی احکام و معارف کجاست؟ دو جا بیشتر نیست، قرآن، سنت رسول الله که اهل بیت برامو تبیین میکنه، این دوتاست. نه سیره شیخین، امیرالمومنین، اینقدر ما تو بحثای اقتصادی میگیم مبارزه با فساد اقتصادی، 13 سالی که خلیفه سوم حکومت میکرد فسادهای اقتصادی هولنگیزی اتفاق افتاد که امیرالمومنین میتونست جلوشو بگیره، کوتا میومد، یه امتیاز میداد تو اون مذاکره، میگفتش که حضرت که باشه علا کتاب الله و سنت نبیه و سیره شیخین قبوله و میشم خلیفه. صد بحار طلا، یعنی 100 تن طلا تقریبا طلحه اختلاس کرد زمان خلیفه سوم، بخاری میگه 59 میلیون درهم زبیر گرفت. اینا پول چند ماه یارانه میشه، پول یه سال یارانه کشور ما میشه. خب علی ابن ابی طالب سرسلایی که میگه من یه پوست گندم اگه دسته مورچه باشه ظلم نمی کنم، همچه فساد عظیم اقتصادی رخ میده، فسادهای سیاسی رخ میده، قتل‌ها و خونریزی‌هایی که هست، امر معروفای کوچیک میکردن اصحاب برجسته پیغمبر زمان خلیفه سوم، جلوی چشم مردم به صورت رسانه‌ای جفبا میرفت تو شکمش، افراد زیاد، عمار، عبدالله ابن مسعود یا کشته شدن یا مشکل جسمی پیدا کردن. خب چرا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه یکم کوتاه نیامد؟ چون حقیقت دین اینه که آقا کتاب خدا اطرت اهل بیتم، هر چیزی و جای این اگر قرار بشه بذارید دیگه هدایت اتفاق نمیفته. اون جریان دید اگر بخواد ابا عبدالله حسینو بکوبه باید سراغ منابع دیگه بره که برای مردم جذابه. لذا ما این شبها چند دفعه خواب و خاطره تعریف کردیم، یکی دیگه هم عرض میکنه، عمرو عاص و ابو عبدالله ابن عمرو عاص و ابو هریره و یه نقل مشکوکی از همین عبدالله خلیفه دوم، پسر خلیفه دوم، نقله که از پیغمبر روایت نقل کنه، خاطره نقل کنه، گفتن بله پیغمبر گفته. خب اینا کم می آوردن دیگه، امام معصوم تو جامعه است، اینا باید چیزی رو میکنن برای مردم جذاب باشه. گفتن حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، در صحیح بخاری هست، در مسند احمد هست، در جای دیگه هست، از بنی اسرائیل مطلب نقل کنید، هیچ اشکالی هم نداره. اونا مقابله کنن با علم اهل بیت دیگه. داستانای بنی اسرائیل هم خیلی داستانای جذاب رسانه‌ای بودا. چرا؟ چون که معمولا میرفت تو ارض انبیا. این حرفایی که از افشاگری هایی که فلان بازیگر با فلان خواننده بوده رفته کجا چیکار کردن تو جامعه پخش میشه. تازه کسی از خواننده و بازیگر توقع نداره معاذ الله، معاذ الله، برای اینکه فضا دستتون بیاد بگن فلان مرجع تقلید رفته چیکار کرده. ببین این دیگه 100 میلیون بازدید میشه. این قصه ها رو انبیا نقل میکردن دیگه، مرجع جلو نبی خدا چیزایی برای انبیا نقل کردن که زمان امیرالمومنین که به حکومت رسید از زمان بشنوم کسی نقل میکنه حد قذف میزنم، 80 درجه شلاقش میزنم. این تهمتایی که به انبیا میزنن خب جذاب بود برای مردم دیگه. فیش نجومی منتشر میشه جذاب، دو طرف میبینید الان دارن رو میکنن، حالا راست و دروغش من نمیدونم، موضع گیری الان نمیخوام بکنم، جذاب برای مردم دیگه، به ادبیات عمومی تبدیل میشه افشاگری و ادب. اونم چی؟ راجع به شخصیت های شناخته شده. تازه شخصیت های شناخته شده رئیس بیمه مثلا مرکزی کجا یه جایگاهی داره، فرق داره تا بگی حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم رو منبر امام صادق خجالت میکشم عنوانش رو بگم. فحشای با محارم رو نسبت بدن به معصوم معاذ الله. ببینید چه گستره‌ای پیدا میکنه از شیوع، همه به هم نقل میکنن. حتی ثبت در تاریخ یکی زلات الانبیا داره، اینا رو جمع کرده یه جا منتشر کرده، یه خاطره تنقل کردن از پیغمبر برای اینکه بتونن جلوی اهل البیت رو بگیرن. و از یه منبعی که مردم جذاب باشه وارد میکردن، اضافه میکردن. اون چیه؟ گفتن حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. توحید رو نابود کردن، نبوت رو نابود کردن. حالا یکیش که یه خورده پاستوریزش رو بخوام براتون بگم، در صحیح بخاری اینطوری اومده، حالا ربطش الان به عبدالله میگه. مثلا ابراهیم یه پیغمبری بود که فقط 3 دفعه دروغ گفت، فقط 3 دفعه، خیلی دروغ نگفت. اصل نبوت به چی آقا؟ یه نفر اومده ادعا میکنه من از جانب خدا براتون مطلب آوردم. شاخص‌ترین ویژگی یه نبی چیه؟ صداقتشه دیگه. یعنی راست نگه که اصلا چی میمونه؟ یعنی نه، ابراهیم 3 دفعه لم یکذب ابراهیم الا 3 کذبات. آقا دیگه اصلا تمام شد. حالا همین الان که من به شما دارم میگم دروغه، ذهنت خلجان میکنه که حالا کجا بوده؟ اصلا کجا تهمت زدن؟ طبیعیه راجع به افراد بزرگ مقدسین. حالا تازه دروغ با اون فحشاها خیلی متفاوت. قصه ها جذاب بود. ماجرای قصه گوها رو نخواستم من بیان کنم، فرصت نیست. که این الان که بلا تشبیه تو موضوع خیرش مثلا فلان استان از فلان شهر فلان استان از یه استان دیگه مثلا منبری دعوت میکنن رو بنر میزن از فلان جا، دیدید؟ بلا تشبال این تو موضوع خیره، اینا انشالله همه حرفای خوب میزنن، نوکرای اسلام هم انشالله. اونجا اینجوری بود، مثلا شطور سلوک میگرفتن از مکه طرف مردن مدینه قصه تعریف کنه. همون عصری که نقل حدیث باید مجوز میداشت، ابوذر اگه حدیث نقل کنه تبعید میشه، ابو هریره میتونه. تفسیر قرآن ممنوعه، خیلی کنکاش نکن. رو منبر رسول خدا میومدن قصه تعریف میکردن، عده‌ای مخالف بودن ها، عده‌ای مخالف بودن، بعضی از اصحاب مخالفت میکردن. باید چیکار میکردن؟ اینو اول شرعیش میکردن. لذا اینا میومدن میگفتن بله من یادمه یه خاطره بگم براتون، من بودم و پیغمبر گفتش که از بنی اسرائیل هرچی میخواید نقل کنید، اشکالی نداره، حدثوا عن بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل هرچی میخواید نقل کنید، لا حرج، اشکال نداره، قبوله. آقا مقتل فلان معتبره، میگه بله، دیدید اینجوری نقل کنید، اشکالی نداره، آقا معتبره. کار به جایی رسید که انقدر اینا از اینا رفتن شنیدن، یا عمدن یا شما خیلی خوشبین باشید سهواً دیگه یادشون میرفت اینو از پیغمبر شنیدیم یا از فلان یهودی شنیدیم، به پیغمبر نسبت میدادن. باید فرمودید یا عمدن. چطور این حرف اومد تو حدیث پیغمبر؟ امثال کعب الاحوار هست، الان دو سه جمله براتون میخونم، با اینکه امشب شب حرف زدن نیست این بحث خوب جا بیفته براتون، دو خطشو میخونم. ذهبی که از برجستگان نقاد حدیث اهل سنت، علمای علم رجال و تراجم و ایناست، میگه که کعب ابن ماتع الهمیری، کعب الاحوار، مجالس و اصحاب رسول الله، دارم سیر اعلام النبلا چاپ معروف 23 جلدی جلد 2 صفحه 489 میخونم، مجالس اصحاب پیغمبر، فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیه، برای اینا از داستانهای اسرائیلی یعنی کتب یهود برای این اصحاب نقل میکرد، یأخذ السنن عن الصحابه، از صحابه هم حدیث میشنید، از پیغمبر رو ندیده بود که زمان خلیفه دوم مسلمان شد به ظاهر، و چون که زمان خلیفه دوم این همه کاره بود، وزیر ارشاد دولت محسوب میشد، میگه و کان حسن الاسلام، اسلامش خوب بود، متین الدیانه، دینش محکم بود، من نبلاء العلماء، از عالمان شریف بود. خوب دقت کنید، حدث عنه، آقا اونایی که پیغمبر رو دیدن میشن چی؟ صحابه. مردمی که پیغمبر ندیدن از کی باید حدیث نقل کنن؟ از صحابه دیگه. اونایی که امام صادق ندیدن بعد از زراره حدیث نقل کنن، درسته؟ اینجا کار برعکس شد، کسی که پیغمبر رو ندیده بود حدیث میگفت به صحابه، یعنی گردنش جا پیغمبر. حدث عنه ابو هریره، اینا که میگم ذهبی ها کافی و نمیدونم علمای شیعه نمیگن، ابو هریره، حاج آقای ابو هریره و معاویه، عبدالله ابن عمر رو نمیگه احتیاطاً، حالا من الان عرض میکنم. بعد میگه این خیلی عجیبه که کسی که پیغمبر رو ندیده از صحابه، به جای اینکه رو باید نقل کنه صحابه از اون نقل کنن، خیلی عجیبه. میگه من ذالک من قبیل روایت صحابی عن تابعی، صحابه از تابعی نقل میکنه، برعکس شده، و هو نادرون عزیز، این خیلی کمیابه همچین چیزی. میگه خیلی خبیر بود به مطالب یهود و یه ذوقی داشت میتونه صحیح و سقیم و باطلشو، صحیح و باطلشو از هم جدا کنه. خب میدونید که این شخصی بود که فقه اسلام و یهودیت رو با هم عمل میکرد. جمعه ها عید اسلام بود، شنبه ها عید یهود. موارد تعارض هم جمع میکرد. این همون بحثی که تو بحث تعارض هست. مثلا میگفت گوشت شتر در یهود حرامه، در اسلام جوازه. وقتی امر دایر بشه بین حرام و جواز، احتیاطاً حرام، گوشت شتر نمیخورن. یعنی به فقه دو دین عمل میکرد. لذا ذهبی آخر لبه ایشون میگه که بله، ایشون یه توراتی داشت که تورات واقعی بود که توجیه کنن چطور زمان خلفا یه نفر پیدا شده به تورات عمل میکرده به اسم مسلمان. نقش عبدالله این وسط چیه؟ که اینجا اسمش هم نگفتن جز شاگرداش. روایات متعددی عبدالله داره از کعب، فراوونه. گاهی یا عمدن یا سهوًا یادش رفته روایت رو نسبت داده پیغمبر. مثل این داستان هاروت بود ماروت بود، اینا گفتن آی خدا برای چی میخوای آدمیزاد رو خلق کنی؟ ما که تو رو حمد میکنیم، تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، قصه سا ما از آدم خیلی بهتری، برای چی نمیخوای خلقش کنی؟ خدا گفت نه، یه خورده که گذشت آدم ها بنی بشر اومدن رو زمین گناه کردن، اینا هم میرفتن تقلمه به خدا میزدن که دیدی گفتیم آدم رو خلق نکن، ببین اینا چیکار میکنن. خدا هم گفتش که خب برید پایین قیافه آدمیزاد ببینم شما دووم میارید تو این دنیا. اینا اومدن تو دنیا و خلاصه یه روزی بچه زیبایی دیدن و یه زنی بود و شرابی بود و شرابه رو خوردن و بچه رو کشتن و ببین تو هم بیای تو این دنیا گن فرشتم که باشی گناه میکنی. حالا من آواتاب ندادم، وقت نیست. این از قول پیغمبر نقل کرده. اینقدر آش شور میشه که شما این شبا از من خیلی ابن کثیر رو به عنوان مدافع بنی امیه شنیدید، درسته؟ ابن کثیر هی گفتم مدافع بنی امیه است، دفاع میکنه. او صداش در اومده میگه آقا این حدیث پیغمبر نیست، عبدالله یادش رفته، انقدر میرفته از کعب میپرسیده یادش رفته. او خوشبینه میگه یادش رفته این حرفای کعب و لهوار حرف پیغمبر نیست، به عنوان حدیث نقل کردید. یه صلوات بفرستید عبارت شو بخونم براتون. یه انه موقوف اون علی عبدالله ابن عمر، این روایت پیغمبر نیست، از خود عبداللهه. و یکون مما تلقاه عن کعب الاحبار، اینا رو از کعب الاحبار گرفته. حالا کعب الاحبار چه جوریه؟ میگه کعب الاحبار این حرفا رو از کجا آورده؟ یکون من خرافات هم التی لا یعول علیها، این از همون خرافاتیه که تو کتب تحریف شده یهود هست. یکی دیگه بگم بس باش. چه کار کرد؟ نکته بعدی که امروز اضافه کردیم اون قبلی ها این بود، برای اینکه با ثقلین مقابله کنن باید یه منبع خوشمزه پرمشتری جذابی پیدا می کردن. اون چی بود؟ اون اسرائیلیات بود. دست او در زمان خلیفه دوم و سوم چنان بازه که ذهبی مجبوره بگه او حسن الاسلام و متین الدیان است. گرچه ابن کثیر دید میگه خرافات. اینا رو نقل میکردن از پیغمبر. کارخانه جعل حدیث دیوری درست شد. کعب الاحبار حرفای یهودو میده به صحابه پیغمبر، صحابه پیغمبر مستقیم میگن قال رسول الله حرفو میزنن. و این امروز میگن نفوذ. ها نفوذ یعنی چی؟ یعنی یه نفر از جبهه داخل حرفای بی بی سی رو بیاد بگه قال امام خمینی بگه. اینطوری شد حرفای بنی اسرائیل رو میگن قال رسول الله. و چون جرأت داری و حدیث پیغمبر مخالفت کنی میشه مگه؟ تمام اون اباطیل و تهمتها و بهتانها و فحشها و دشنامایی که به انبیا داده بودن همش با قال رسول الله اومد تو کتب روایی. اگر شنیدید یهود دسیسه کرده در کتب روایی ما، عامل کی بوده؟ ابو هریره، انس ابن مالک، عبدالله ابن امرآس، عبدالله ابن عمر، اینا آخریش عبدالله ابن عمر، که ما بند بحثمون حرفا رو میگرفته قال رسول الله منتشرش میکرد. هم حرف داره، حالا برای گفتن جذابم است. هر روز مردم بودن امروز کدوم پیغمبری چیکار کرده، خبر جدیدی از مریم نیست، موسی، داوود، سلیمان، هر روز یه چیزی افشا میشد. بعد نتیجه چیه؟ بابا گلی به گوشه جمال همین یزید جون خودمون. یزید اقلا پیغمبر نیست که این کار بکرده. اصلا میدونید چیه؟ فرشتن باشه بیاد تو این دنیا، دنیا داره گناهه، حالا سلطنت داره طرف، خب بالاخره ابزار شما سلطنت بهت بدن، چه توقعی داری؟ حکومت اسلامی، حکومت زاهدین، فرشته بوده، پاک بوده، معصوم بوده، اومده تو این دنیا هزار جور دور از محضر شما کسافتکاری کرده طبق این قصه ها، چه توقعی داری از یزید؟ این همه پول از شما بدن بالاخره اختلاس میکنی. آقا هر کی قیمتی داره، همه اینا برای تطهیر جریان جبهه دشمن، جبهه اهل البیت، حداقل یه هدف اینه. از یه طرف دین رو درست کردن طوری که بره پسر پیغمبر بکشه قربتن الله، از اون طرف تطهیر کنه یزیدو. علامتش رو شما نگاه کنید، امیر المومنین صلوات الله علیه به حکومت رسید، همون حکومت ظاهری 4 سال و چند ماه، کعب الاحبار در رفت، رفت شام. بعضیا بعد از مدت خیانت کردن، بعضیا از اول میدونستن. عبیدالله پسر خلیفه دوم که مرتکب قتل شده بود، 4-5 تا رو کشته بود، امیرالمومنین به حکومت رسید رفت. کعب الاحبار، علی به حکومت رسید رفت. تو ماجرای ابوذر عامل قتل ابوذر همین کعب الاحباره. اینم بگم وارد روزه بشن، عبدالرحمن ابن عوف مرده بود، 11 تن طلا ازش باقی مونده بود، انقدر این زنه معطل شد، هی اینا رو با تبر تقسیم کنن، گفت آقا من همینجوری میپوشم، میخوام برم شهرم. گفتن 1/32 اموال به تو میرسه. اینو 86,000 سکه طلا، یعنی 86,000 مثقال طلا ازش خریدن، 1/32 اموالش. ولی همه پولا رو بدی به یه نفر، پول کشور رو بدی دست چند نفر، همین شکلی میشه دیگه. بعد آقای عثمان گفتش که به به، آدم جهاد فی سبیل الله بکنه، عجب برکتی هم داره این محل. ترجمه کنید این جریان داره چیکار میکنه؟ اختلاس های بزرگ میشه برکت مال مجاهد. اتفاقا آقای بخاری در صحیح خودش در برکت مال مجاهد، مجاهد ها مالشون برکت میکنه. حیدر کرار که اول مجاهد اسلامه، هرچی داره چاه کنده، باغ درست کرده. عبدالرحمن گفت کجا انقدر رفته فتح و فتو کرده که اینطوری شده؟ برکت مال مجاهده. ابوذر نتونست تعامل کنه، سلام الله علیه. ابوذر از اونایی نبود که هر وقت به نفع حزبش بود حرف میزد، هر وقت به نفعش نبود حرف نزنه. گفت یهودی چی داری میگی؟ تو میخوای دین به ما یاد بدی؟ این کنز اموال مال مردمه. دعوا شد، تبعیدش کرد. معاویه می اومد خال المؤمنین نماز جمعه بخونه، ربا می خورد رسما، بت می فروخت به هندیا، یقه معاویه رو چسبید، دور اونجا دعوا شد، تبعیدش کردن اونطوری که شنیدید از دنیا رو. کی جا انداخت کعب الاحبار رو؟ از لحاظ سیاسی جناب خلیفه دوم و سوم، از لحاظ فرهنگی این اصحابی که اسم بردم، انس ابن مالک که خودشون، ابو هریره، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن امرآس، اینا از این روایت میگن معتبره. خود همین عنوان اینا رو به اسم قال رسول الله وارد کرد. بس هم باشه، ببخشید. انشاءالله حلال کنید کمبودای ما رو، انشاءالله سید الشهدا صلوات الله علیه ما رو در راه نوکری خودش یه قطره اشکمون رو خریده باشه، یه کلمه از کلماتمون رو پسندیده باشه. چراغ رو کم کنید. دیشب یه سری زدیم به خیمه های سید الشهدا. از اون خیمه ها که دیشب با هم رفتیم توش گشتیم هیچی باقی نمونده. دختر سید الشهدا فرمود هر چیزی که میشد ببرن بردن، خیمه ها رو آتش زدن. همه این اسرا صدمه خوردن، به ویژه یاد کنید اون اسرایی که شهید گمنامن، یعنی اسمشون هم تاریخ ثبت نکرده، ولی علمداری از امروز عصری با زینب کبراست. اینقدر رفته تا قتلگاه اومده، تو بیابون دویده، یه سر اگر بزنید به خیمه های دشمن مشغولن. امروز تو چند تا تیر انداختی؟ چند تاش به هدف خورد؟ سنگا رو چه کردی؟ نیزه ها به کجا اصابت کرد؟ چی گیر آوردی؟ این گوشواره رو بیا با اون خلخال عوض کنیم، اون ور اون طوره. این طرف زینب کبرا سلام الله علیها لا اله الا الله لا اله الا الله. دلم نمیاد بیان کنم. هیچ چیزی برای زن با حیا اینا هم باید فرار میکردن، هم محکم چادرها رو نگه می داشتن. شیخ مفید میگه با اسب می اومدن، سعی می کردن چادرها رو نمیگه بگیرن، میگه بکنن. اینا امتناع می کردن، اسب با سرعت می رفت. اینا پراکنده شدن توی بیابونا. دیشب با هم صحبت کردیم، بچه هاش تو دیشب در خیمه ها بودن. امروز اگر بری تو اون دشت کربلا نگاه کنی، اولین سوالت اینه که حسین جان دخترات الان کجا؟ بمیرم برات زینب جان، داره میگرده یکی یکی اینا رو سرشماری کنه، پیدا کنه. یه نقل میگه که داشت میرفت تو تاریکی با اون وضع، خدا میدونه که حیا میکنم از امام زمان بخوام حرف بزنم. میگه یه کنار یه بوته خاری دید دوتا رو پیدا کرد، الحمدلله رفت جلو دید دست در گردن هم انداختن. بمیرم برات زینب جان، هرچی تکون داد دید پاسخ نمیدن. اینا رو یکی یکی جمع کرد، لا اله الا الله. من کوتاهش میکنم، سکینه خاتون در لحوفه که میفرماد اینا خیلی به ما بی حرمتی کردن. من گریم بند نمی اومد، دلم میخواست برم شکایت کنم، خواب دیدم در لحوف هست، دیدم ما رو که دارن از مثل فردایی از کربلا میبرن همراه با کاروان بی جهاز اسرا دیدم یه حوضجی هم داره با ما حرکت میکنه، یه خانومی داخلشه. یه خواب دیدم، گفتم اون خانوم کیه؟ گفتن فاطمه تو بنت رسول الله. میگه با شتاب خواب دیدم، با شتاب خودم رو رسوندم با مادرم صحبت کنم. گفتم یا اما جهدو والله حقنا، به خدا اینا حق ما رو غصب کردن. بددو والله شملنا، یا اما تا دیشب ما با هم خانواده بودیم، امروز نمیدونیم بقیه کجان. یا اما استباهو والله حریمنا، مادر جان یه نگاه به سر و صورت و حجاب من بکن، میفهمی با ما چه کردن. قتلو والله الحسین ابانا، مادر جان پسرتو کشتن. میگه تا من این حرفو زدم فاطمه زهرا سلام الله علیها من فرمود بس کن دیگه سکینه، هاذا قمیص الحسین، این پیراهن پسرمه. لا یفارقنی حتی القى الله به، تا خدا رو ملاقات کنم این لباس رو نگه میدارم، لباس رو نگه میدارم کنایه از این که خودم بودم اونجا. اینقدر برا من تکرار نکنین مصیبتو، برای اینکه شب آخر جلسه است یه خود آرامتون کنم از همین قمیص شروع میکنم. شیخ صدوق میفرماد انشاءالله حاضر باشیم اون روز. میگه وقتی قیامت میشه منادی صدا میده یا اهل المحشر نکسو رؤوسکم، سرا رو پایین بندازید، غضوا ابصارکم، دامنه دیدتون رو کم کنید، حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الی الجنه، فاطمه میخواد وارد بشه به سمت بهشت بره. نقلین همه حتی انبیا ایستادن، فاطمه زهرا در سوار بر مرکبه، مرکبی از نور. فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کردن، اون بزرگوار فرمود بیبی جان شما به کدوم یکی از مجالس عنایت دارید؟ فرمود هر جایی که پرچمی بزنن به اسم پسرم من به اون عنایت تام دارم. شیخ صدوق نقل میکنه میاد محاذی عرش خدا میسته وارد بهشت نمیشه، بعد یه جمله این میگه فاطمه زهرا خودش صاحب شفاعت کلیه است، ائمه به او پناه میبردن. امام صادق فرمود ما گرفتار بشیم مادرمون رو صدا میکنیم، اما اینطور نقل کردن. میاد محاذی عرش قرار که میگیره شروع میکنه ناله کردن. شما هرچی امروز کشیدید خبر ندارید. سید مرتضی میگه امروز فجع بک الرسول، امروز حسین جان تو با این قتلت بیچاره کردی پیغمبرو. و ازعجت البتول، بدن مبارک فاطمه رو به لرزه انداختی. شما میرید زیارت میگی چی؟ میگی اشهد انک تشهد مقامی. خیلی دلیل هست، نیاز نیست ثابت کنم من که اونا حاضر بودن تو قتلگاه. میاد مقابل عرش میسته ناله میزنه، بعد اینطور نقل کرده و علا رأسها ثوبا ملطخا بدم الحسین، اون صاحب شفاعت کلیه پیراهن خونی ارباب ما رو سرش میکشه. خطاب میاد یا فاطمه لکه عند الرضا، فاطمه جان تو هر چی بخوای امروز قبوله، لکه هر چی تو بخوای ما راضیم میدیم. اینجا صداش بلند میشه یا رب شیعتی.